داشتن، همه اونا رو با بودجه که کنار گذاشته بودن هم نتونستن تهیه کنن.
درسته.
با صحبت کردم با مراجع کننده ها، بعد نیست با هم صدای خود مراجع کننده های نمایشگاه کتاب با هم بشنویم.
خواهش میکنم، میشنویم.
قیمت ها نسبت به سال گذشته چطور؟
خیلی بیشتر بود، بعضیش هم قیمتش زده بودن، قیمت رو بودن بالا، این باخ دستی قیمت رو عوض کرده بودن.
یعنی از اون چیزی هم که رو کتاب در شده بود بیشتر بود؟
بله بله،
چون بیشتر ما کتاب های خارجی رو مصرف میکنیم به عنوان عضو هیئت علمی، قیمت کتاب های خارجی در حدی که اصلا توان خریدش نیست، در نتیجه نمیتونیم بخریم. البته الکترونیکیش رو دانشگاه صنعتی شریف ارائه میده، اون قیمتاش خوبه، ولی توی این نمایشگاه حتی یه الکترونیکی هم عرضه میشد و با همون قیمتایی که مثلا دانشگاه صنعتی شریف داشت خیلی خوب بود، ولی با این قیمتایی که الان عرضه شده اصلا قادر به خرید نیست.
کتاب زیاد میخرم و هم به عنوان کارشناس حوزه کتاب هم فعالیت دارم. کتابی که مثلا 100 صفحه‌ای که شاید قبلا میشد مثلا با 8000 تومان بخری، الان شده مثلا نزدیک 20000 تومان. ولی خب ناشرین مجبور بودن که قیمت‌ها رو افزایش بدن و چاره نبوده با توجه به افزایش قیمت تمام شده کتاب، چاره جز افزایش نبوده و شاید الان سود ناشرین کمتر هم شده و حالا یه مقداری خب ممکنه کاهش داشته باشیم در خرید کتاب، ولی امیدوارم که این یه چیز موقتی باشه و دوباره به اون روال سابقی که چندان خوبم نبود برگرده.
آیا علی مردانی، یه اشاره کردی شما که تقریبا مبلغ 30% افزایش داشت با توجه به قیمت کاغذ و مسئولین نمایشگاه هم گفتن ما امسال ما طی این چند روزه 10% افزایش داشتیم، یعنی در روال معمول و حالت معمول اگر که ما هیچ افزایش حضوری نداشته باشیم باید 20% هم از این اضافه تر بشه تا معادل سال گذشته بشه، درسته؟
بله درسته، تقریبا به این صورت است. همین که برمیگرده این موضوع افزایش قیمت کتاب برمیگرده به قیمت کاغذ. وقتی با ناشرا صحبت میکردیم علت افزایش قیمت و همین قیمت کاغذ میدونستن. حالا با توجه به اینکه کاغذ با ارز دولتی هم وارد میشه، ناشران در برخی هم موارد میگن که این توزیع این کاغذ هایی که حالا با ارز 4200 تومانی یا همون ارز دولتی وارد میشه خوب به دستشون نمیرسه و گله داشتن از این موضوع که حالا این توزیع باعث به وجود اومدن بازار سیاه شده و حتی تا 3 برابر قیمت کاغذ، قیمتی که حالا برای قیمت اولیش میخوره تا 3 برابر توی بازار سیاه مجبور میشن تهیه کنن. البته ما هم این موضوع رو حتما با تو گزارش های بعدی پیگیری خواهیم کرد، هم از ناشران هم از مسئولان وزارت ارشاد.
بله آقای علی مردانی عزیز، از حواشی نمایشگاه یا موضوع دیگه هست که فکر کنی مناسب باشه برای شنوندهای عزیزمو بازگو بکنی؟
خب بحث اینجا بیشتر بحث کتاب زیاد، حالا بخشای خارجی خیلی قوی تر بودن، ولی همونطور هم که با یکی از اساتید من صحبت میکردم برای تهیه کتاب اومده بودن، حتی میگفتن که دیگه ما باید رو بیاریم به نسخه‌های الکترونیکی، نمیتونیم. این کتابای خارجی مخصوصا خیلی قیمت تمام شدهش زیاد میشد و همین موضوع خاص دیگه این نبود که من بگم خدا رو، اگه سوالی هست در خدمتتون هستم.
خیلی خوب، تشکر میکنیم از شما و دوستان از شنونده هم ازشون خواهش میکنیم که اگر مطلبی دارن، اگر که در حال بازدید از نمایشگاه هستن یا به نمایشگاه رفتن و نکته‌ای به ذهنشون میرسه، از طریق 3610 با ما در میون بگذارن. حالا باز طی روزهای آینده هم ما سعی میکنیم که به نمایشگاه کتاب این بزرگترین رخداد فرهنگی که در کشور در حال برگزاری است بپردازیم. برم سراغ یکی دیگه از پیامک هایی که برای ما ارسال کردید به 3610. دوستی پیامک زدن گفتن طبق قانون قرار شده بود که مرخصی زایمان تا 6 ماه رو بیمه 75% حقوق رو بده، ولی الان من یک بچه 6 ماهه دارم، خانومم رفته بیمه، میگه 66% حقوق رو میدم. 9 ماه پیش ثبت نام کردم برای تعویض کارت، اینم پیامک دیگری است، کارت ملی تا حالا تحویل داده نشده، حالا برای کار اداری احتیاجش دارم، اداری پست میگه 15000 تومان بده تا تایید بهت بدم، این هم آیا کار درستی هست یا خیر. دو تا پیامک تقدیم حضورتون کردم، اما بریم سراغ موضوع بعدی. صبح امروز گزارش داشتیم درباره نمره پایین دانش آموزان ایرانی در آزمون‌های بین‌المللی، در آزمون‌های تیمز و پولز، درسته؟ yes. پلز؟
بله.
که کاهش 30 نمره یه سالهای اخیر رو باش برو شدیم. در این بار در این باره عده‌ای تعطیلی‌های بالا و برخی عوامل دیگر رو ذکر کردن. شنونده های ما هم نظرات مختلفی داشتن که برای ما پیامک کردن. الان من در منظر اخسر خانم بلندیان هستم، همکار خوبمون، که قرار راجع به این موضوع برای ما صحبت بکنن. خانم بلندیان، خلوت میگم خدمت شما، به صورت کوتاه درباره یه گزارشتون توضیح بدید.
با سلام به همه مردم عزیز ایران. ایران از دهه 70 در آزمون‌های بین‌المللی تیمز و پرس که برای سنجش علوم و ریاضی و سواد خوندن شرکت می‌کنه که تو این مدت نمره‌هاش سیر صعودی خیلی کندی داشته. حتی نتونسته به میانگین جهانی هم برسه. این در حالیه که حتی ما در آزمون علوم و سواد خوندن دوره پیش حدود 30 نمره هم افت داشتیم. کارشناس علت این قضیه رو یکی ساعت کم آموزشی در مدارس که حدود 40% کمتر از میانگین جهانیه و همچنین کیفیت تدریس معلم‌ها میدونن که برمیگرده به آموزش ندیدن معلم‌ها، مثل همین تدریس سرباز معلم‌ها تو مناطق محروم و همین که معلم‌هایی که آموزش هم دیدن توجیه هنوز نیستن انگار و مطابق با سیستم کتاب تدریس نمی‌کنن.
ببینید کتابای جدید درسی،
کتابایی که تغییر کرده مثلا دوره ابتدایی. در این خصوص مردم خیلی پیامک زده بودن به پیک بامدادی که باهاشون تماس گرفتیم، صحبتاشون رو میشنویم.
خواهش میکنم.
کتاب علوم چقدر حجیمه، من کجا میرسم اون موضوعی که دوست دارم درس بدم؟ باید فقط سطحی بگذرم برم چون زمانم نمیره.
دانش آموزی که تا نیمه شب داره با موبایل بازی میکنه، با فضای مجازی در ارتباط هست، این مسلمان تو که اصلا ما بیشتر وقت خونی دانش آموز خوابه موقعی که داریم تدریس میکنیم.
برشن مثلا تو بخش علوم هشت علوم تمام کلمات فارسی و یعنی معادل فارسی کلمات زیستشناسی رو گذاشتن. واقعیتش رو در نظر بگیریم همه معلم ها توانایی آموزش همچین چیزی رو ندارن.
در حال حاضر یه چند ساله، 3 ساله که سرباز معلم میارم سر کلاس آموزشش. خب سرباز معلم که هیچ آموزشی ندیده داخل زمینه تربیت رو، نمیدونم درداری بچه ها. الان 3 ساله ما داریم تو خونه با بچه کار میکنیم، به زور به ندرت میتونه یه نمره خوب بیاره.
کلنم مشق نباشه، کلنم امتحان نباشه، این که نمیشه. بچه یه جوری شل بار میاد تا آخر دیگه.
مثلا میمد میگفت که امروز معلم نداریم. خب چرا ندارید؟ مثلا حالا نیومده سری کلاس. کتابای درسی یه مقداری اون درس و مطالباتی که توش بود ما مثلا تو خونه میتونستیم که یه کمکی به حال بس اون بکنیم، سردر یه سای سردر میابود، ولی این مطالبا یه دست عوض شد.
مثلا میبینم که بکنم فقط دو داستان نویسه یا قصه و مثلا همیشه بند نویسه اینجور چیزا مثلا میگن مشق بنویسن، اما ریاضی اینا رو بیا تمرین زیاده بشون میدن.
والا من دخترم تو مقطع راهنمایی تحصیل میکنه و از این مشکل زیاد داره تو مدرسه، اینکه درس تو کلاس اصلا معلم تو توضیح نمیده که بچه بفهمه، ترمیناتشون رو حل نمیکنه.
خب صحبت های مردمی رو شنیدیم خانم بلندیان، درباره دیگر المپیادها و دیگر آزمون‌های بین‌المللی چه اتفاقی داره میفته؟
یه مورد دیگه که تو بحث آزمون‌های بین‌المللی مطرح شده، سیر نزولی رتبه‌های بچه‌های ایران تو المپیاد جهانی شیمی، ریاضی، فیزیک و کامپیوتر نسبت به سال‌های قبله.
یعنی حتی توی المپیادهای دیگه هم ما داریم نزول می‌کنیم.
در واقع بله، رتبه‌هامون داره کاهش پیدا می‌کنه، میایم پایین، که بچه‌ها که تو این رقابت‌ها شرکت کردن، یکی از دلایل افت ایران و شرایط نامناسب اردوهای آمادگی و نبود بودجه و خدمات مناسب دونستن.
بله خیلی خوب. حالا ان شاء الله که مسئولین به این موضوع رسیدگی بکنن. البته ما از شما شنوندای عزیز خواهش میکنیم به ویژه والدین بزرگوار که در این خصوص در خصوص افت دانش آموزان حالا به ویژه در حوزه علوم و در حوزه ریاضی به ما پیامک بزنید، این دلیل رو به نظر خودتون بگید، راهکاری اگر به ذهنتون میرسه حتما با ما در میون بگذارید. مطلب دیگه ای هست خانم بلندی؟
ممنون، متشکرم. نخیر،
تشکر میکنم از شما. 3610 نمره پیامکی ماست در اختیار شما شنونده های عزیز پیک نیمروزی. مسابقه فوتبالی که منجر به مرگ یک جوان در ورزشگاه آزادی شد، موضوعی که تیتر مهمی رو در رسانه‌های ورزشی به خودش اختصاص داده. ارزیابی‌های کارشناسان موضوع حفظ امنیت ورزشگاه‌ها و از اون مهمتر بحث مدیریت هواداری و تیمداری در فوتبال ایران رو مورد بررسی قرار دادن و به اتفاق دیروز شاهد بودیم یک بار دیگه که یک اتفاق تلخ افتاد در حوزه ورزشی ما و تا مدت‌ها مطمئناً موضوعی است برای گفتگو در این خصوص و در خصوص یکی از ناهنجاری هایی که در فوتبال ما شاهدش هستیم. آیا باز هم راهکاری برای اصلاح ناهنجاری ها در سنت یک طرفه فوتبال ایران وجود داره یا میشه پیدا کرد یا خیر؟ محسن بختیاری راجع به این موضوع صحبت کرد.
ماهیتش یک بازی بود. پایانش تقسیم امتیاز بود و البته فوت یک جوان. جوان 23 یا 33 ساله ای که بنا به گفته آقای کولیوند رئیس اورژانس کشور پس از مراجعه به مرکز درمانی به علت ایست قلبی تنفسی جان باخته.
45 مصدوم به مرکز درمانی توسط اورژانس تهران اعزام شدند. سرپایی بوده 250 تا که از بین مصدومین حداقل دو نفر تکنسین اورژانس بودند و از 15 نفر هم از نیروهای نظارتی و امدادی که اونجا برای حفاظت هستند مصدوم شدند. ما بقیه تماشاچی بودند. متاسفانه از بین مصدومین هم یک نفر فوت کرد.
تعصب بی حد از تیم محبوب گاهی خارج از اراده طرفداران و حتی بازیکنان تیم هاست. استثناهایی که در کمتر کشور اتفاق می افتد و متاسفانه گاهی در اظهار نظر بازیکنان هم منجر به حاشیه دارتر شدن موضوع می شود. از جمله تهدید دیروز بازیکن سپاهان که منجر به شکایت امروز تیم پرسپولیس از سیاوش یزدانی شده.
بنده خدا رو با سنگ هر جوری بود اینا رو کتک کاری کردن، می‌زدن نابودشون کردن. من اصلا الان میگم که طرفدار پرسپولیس خواهش می‌کنم که اصفهان نیان، چون امنیتشون رو فقط خودم تو میکنه. من اصلا الان میگم چون واقعا بی‌رحمانه چند تا از سرهواداری ما رو زدن و من بهشون تذکر میدم که نیان.
در این میان مقصر دانستن طرف مقابل هم از جمله اظهار نظرهایی است که در پایان هر بازی شنیده می شود. ناهمخوانی در چیدمان تماشاگران هم از عوامل اتفاقات دیروز عنوان شده. محسن خلیلی سرپرست پرسپولیس:
تنش‌های ایجاد شد و فکر می‌کنم شروعش هم از هوادارهای تیم سپاهان بودش که ما گله‌مند هستیم از این بابت. حتی ما توی تونل هم نتونستیم راه بریم و که سنگ‌های زیادی و صندلی‌های زیادی برداشت شد.
در کنار اظهار نظرهای تکراری در حاشیه مسابقات فوتبال ایران، مصدومیت 295 نفر از طرفداران هر دو تیم موضوعی نیست که به راحتی از کنارش گذشت. درگیری هایی که از ابتدای مسابقه دیروز آغاز شد و تا پایان مسابقه هم ادامه داشت. از سمیرو محمد پنجالی پیشکسوت سالهای با اخلاق فوتبال ایران میگوید متاسفانه این اتفاق ها نتیجه تیمداری و باشگاه داری غیر حرفه‌ای است.
عرض کنم خب هیجان فوتبال بیشتره، اما خب همه جای دنیا استفاده میکنن، قوانینی گذاشتن، باشگاه جریمه میشن، اینا چیزایی که تو سطح دنیاست. اما خب اون باشگاه دست مردمه، دست خود اون تماشاچیه. تماشاچی میدونه از جیبش باید بده، ضرر میکنه، بازیکنش محروم میشه، تیمش ضرر میکنه. اینجا الان این حالت نیست دیگه. اصلا مشکلاتی که به وجود میاد به دلیل اینه که اول از اون کسی سر جاش نیم، این مسائل روانی متخصص میخواد، برنامه ریزی میخواد. هر جای دنیا میبینید مشخصا جریمه گذاشتن برای رفتار و برخوردهای طرفدار، حتی بازیکن توی زمین جریمه داره.
هفته گذشته هم مسابقه تیم‌های زباهن و تراکتورسازی به صحنه‌ها و بدخلقی‌های ختم شد که خوشبختانه مرگی در پی نداشت. با این حال دکتر ذوالفقار نسب کارشناس فوتبال معتقد است اگرچه اتفاقات ناگوار را نباید به حساب ورزش گذاشت، اما رسیدگی و برخورد با خاطیان حتما باید به جامعه ورزش گزارش شود.
قابل پیش بینی بود که این مسابقه تنش‌های متفاوتی رو برای هواداران دو تیم داشته باشه. اما یه نکته ایجاد در ماجرای دیروز وجود داره، اسفبار اونم فوت یک نفره. اولا باعث تاسف من به سمت خودم تسلیت میگم به خانواده مرحوم، ولی در ارزیابیش این واقعه رو، این اتفاق رو منتسب به ورزش نمی کنم، منتسب به یک حادثه است که هر جا امکان داره به وقوع بپیونده. اما اون چیزی که بسیار اسفناکه و باید مورد بررسی قرار بگیره و افراد خاطی حتما خودشون یا باشگاهشون متنبه بشین، این اتفاقاتی که منجر به سنگ پراکنی شده، منجر به توهین و بی احترامی به افراد مشخصی شده، اینا اگر چنانچه بررسی بکنن و این کار سازماندهی شده بوده، به جد باید تنبیه بکنن و جرایم رو در نظر بگیرن. شاید هیچ کدام از دو باشگاه نباشه، یه سری افراد سوزی باشن، تحریک شده، ببخشید اینجوری میگم، مریض باشن، میان این کارا رو انجام میدن. همه این کارا صرفا به خاطر پاک شدن محیط ورزش
هست که باید هرچی که در صورت میدید. نسیسری ورزش سراسر هیجان است و صد البته سلامت فرد و جامعه در تمام زمینهای جسمی و روانی و خانوادگی و بدون شک بهبود اقتصادی. دنیای سراسر وابستگی تمام و کمال به متخصصان و استخوان خرد کرده هایی که با اندک اشتباه و خطا در استفاده از برنامه ریزی ها و کاربران غیر حرفه‌ای، نتیجه کاملا برعکس نصیب جامعه و خانواده ها می کند.
مدتی قبل اعلام شد که گرفتن حق سرویس رستوران ها ممنوع، پیامکی داشتیم که متاسفانه بعضی از رستوران ها این مبلغ رو اخذ میکنن از مشتری خودشون. خود منم البته برخورد داشتم. شما هم اگر همچین تجربه ای داشتید مبنی بر اینکه یک رستوران حق سرویس گرفته، از طریق 3600 به اون پیامک بزنید و ما اعلام بفرمایید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد، به نام هستی بخش هستی، خالق بی بدیل سخن. درود بر شما شنوندگان رادیو نمایش. به نام خدا و با سلام آغاز میکنم بخش دوم از برنامه های رادیو نمایش رو در این روز هفته ای از اردیبهشت ماه، در این در واقع اولین روز هفته ای از اردیبهشت ماه، من محمد سعید سلطانی با هدایت همکارانم در اتاق فرمان. تهیه کننده آقای امیر هوشنگ کریم نیا، صدا بردار آیه شهاب پلاشی و دستیار تهیه کننده سرکار خانم پگاه عموزاده. ما رادیو نمایش هستیم، با ما همراه بمانید. امروز شنبه هفتم اردیبهشت ماه 1398 خورشیدی برابر است با 21 شعبان المعظم 1440 قمری و مطابق است با 27 آوریل 2019 میلادی. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 26 دقیقه خواهد بود. همراه ما بمانید، ما رادیو نمایش هستیم. بله و عرض میکنم خدمتون که ما در بخش دوم با چه عناوینی در خدمت شما هستیم. در ساعت 15 برنامه زنده ارغوان هنر تقدیم شما عزیزان میشه. در ساعت 17:15 دقیقه نمایش تابستان امسال قسمت اولش پخش میشه. در ساعت 18 یک نمایشی داریم با عنوان یکی مثل شما که قسمت هفتمش است. در ساعت 18:30 دقیقه کتاب گویا داریم برای شما عزیزان، آخرین نشان مردی قسمت دهمش رو میتونید در اون ساعت بشنوید. در ساعت 19 هم نمایش سفر به اعماق آسمان که قسمت اولش است. در ساعت 20:30 دقیقه نمایش سرور یا سرور از قسمت اولش پخش میشه. در ساعت 21 نمایش هزار افسان رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و در ساعت 21:30 دقیقه هم آخرین بخش نمایشی ما و آخرین بخش بخش دوم از برنامه ها تقدیم شما میشه. نمایش الماس قسمت اولش رو میتونید در ساعت 21:30 دقیقه شنونده باشید. در کنار شما هستیم با رادیو نمایش. روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز دوستدار شما هستیم که شنونده ارجمند رادیو نمایش هستید.
روزی این هنجره آوازی داد، به افق پنجره بازی داد، قفس سینه اگر میشد با مرغ این غمکده پروازی داد. شب همه شب به نوا سر می‌کرد، روز با زمزمه آغازی داد، نغمه در نغمه غزل می‌پرداخت.
میزد زنهستان میزد نایونی در گره رازی داشت شاخه در شاخه هم آغوش نسیم چون شبایی شبا قصه با جام جهان بین بیگو قصه با مست سر اندازی دار فرقه که من شده خاموش ای کاش این سر اندازی سر آزی دار روزی این هنجره ها به افق پنجره بازی دار قفس سینه اگر می شد مرغ این غم چت پروازی دار شب همه شب به نوا سر می کرد بازم زم آغازی داشت نغمه در نغمه قذر می پرداشت پرده در پرده ی دلسازی داشت دم که می زد زنه ی استان می زد در شاخ هم آغوش نسیم چون شبا میز شبا بازی داشت قصه با جام جهان بین میگو قصه با مست سر اندازی داشت که من شده خاموش ای این سرانجام سرآغازی داشت